الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء الظلها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. بحث راجع به أدله قائلین به مغایرت طلب و اراده بود. بعضی از ادله رو در خلال نقل و نسبت این قول به بعضی از اعاظم شیعه مورد اشاره قرار دادیم که اگر امروز شد اونها رو هم به جمله نقد خواهیم کرد و دو تا دلیل رو هم که اشعریه اقامه کرده بودند بررسی کردیم و نقد کردیم. بعضی دیگر از ادله مطرح شده از ناحیه اشعریه، از جمله اینکه گفتند این مطلب خیلی روشن است که خالق به معنای واجد و متحلی نیست. به تعبیر دیگه هر چیزی رو که خالق خلق کرده باشد، مثلا فرض کنید که زائقه رو حق تعالی خلق کرده، قوه زائقه رو، ذوق رو خلق کرد، آیا لازمش این است که حق تعالی خودش هم زائق باشد؟ درست است که خالق ذوق است، خالق زائقه است، اما این لازمش این نیست که خودش هم زائق باشد. همینطور از راجع به کلام، گرچه حق تعالی کلام را خلق می کند، متکلم را هم او خلق کرد، اما لازمش این نیست که خود او نیز متکلم باشد. در حق تعالی تکلم به طرزی که راجع به مثلا انسان بحث میکنیم و وجود دارد نیست. انسان چیزی را از خود صادر میکند، نام اون رو کلام و تکلم مینامیم، اما در باری تعالی کلام کلام نفسی است. در قائم به نفس باری تعالی است، قائم به ذاتی باری تعالی است و کلامی است در وجود حق تعالی. این مسئله کلام نفسی رو اینا مطرح کردن، یه مقداری خیلی، بلکه یه مقدار نه، خیلی محل چالش و بحث شده. کلام نفسی چیه؟ تا جایی که بعضی گفتن که اصلا این حرف مبهمیست، یه معماست، یک لغز است و خودشون هم نمیدونن چی میگن کلام نفسی یعنی چی، به جهت این که نتونستن احیانا دقیق تقریر کنن یا به جهت این که تقریرهای مختلف و احیانا بسا متفاوت و متفاوت از این ادعا عنوان کردن. بعضی از اعاظم مثل شیخ طوسی فرمودن که اینا این به معما و لغز نزدیکتره، چی میخوان بگن؟ کلام نفسی یعنی چی؟ اجمالا اون چه من فهم کردم از گفته اشعریه این است که اون چرا که در نفس انسانی قبل از تکلم و تلفظ وجود دارد یا شکل میگیرد رو میگن کلام نفسی، و نظیر همین رو هم راجع به حق تعالی میگن. میگویند که انسان وقتی میخواد بره با کسی حرف بزنه، مخصوصا وقتی مطلب حساسه، خطیره، مثلا موضوع محل نزاعیه، یا میخواد بره یک نزاعی رو حل کنه، یا میخواد بره از خودش دفاع کنه، یا میخواد بره پیش بزرگی، قبل از این که بره پیش او و بعد قبل از اون که فرصت تکلم و سخن گفتن و ابراز با لفظ برسد، پیش خودش اینا رو تنظیم میکنه. میگه من رفتم اول اینو میگم، دوم اینو میگم، سوم اینو میگم، اگه گفت فلان اینو جواب میدم. من اینجوری شروع میکنم اینا رو بر هم مترتب میکنم تا بتونم حرفمو خوب بزنم یا او رو قانع کنم. مثلا یه چیزی در درونش، در نفسش این تنظیم میکنه که بره بگه. این مثال رو میزنم و میگن این چیزی که در نفس آدمی است، و بعد اینی که در نفس آدمی هست رو وقتی میرسیم به مقام تخاطب و تکلم با لفظ اون رو ابراز میکنیم، اظهار میکنیم. اون ابراز و اظهار کلام لفظیه، اما اونی که قبلا من او رو دارم کلام نفسیه، در نفسم دارم، و اون کلام نفسی قائم به نفس من است، در نفس من وجود داره. بعد میگویند که خداوند متعال هم کلامش از نوع لفظی نیست، از اون نوع نفسی است. این چیزیست که ما از بعضی متاوی بعضی کلمات اشعریه در مثالهایی که میزنن میفهمیم، ولی بعضی گفتن اصلا خود این مطلب خیلی مفهوم نیست، چی میخواد بگه، چه مدعی رو میخواد طرح کنه. امروز هم یه بحثی مطرحه، گرچه در گذشته هم بین ادبا و اهل نحو و ادب در بین مسلمان ها مطرح بوده، بعضی مطالب دقیق راجع به همین موضوع وجود داره. امروز میگن آقا پیوند ذهن و زبان، میگن انسان در واقع در ذهن سخن میگوید، با لفظ ابراز میکند، و به همین جهت زبانشناسی با معرفتشناسی در پیوند با همدیگر هستند. این مسئله یه بحث خیلی مهم و وسیعی است که امروزه بین فلاسفه و زبانشناس ها مطرحه. علی‌ای حال اینا میگن که ما یک کلام نفسی داریم، یک کلام لفظی داریم. ما در نفسمون گاهی چیزی رو داریم، میخواهیم او رو به منصه یا ظهور برسونیم با اظهار لفظی، اون کلام نفسی است، اونی که با لفظ ابراز می شود. و کلام نفسی قائم به نفس متکلم است. در خصوص حق تعالی هم چیزی به عنوان کلام نفسی داریم که قائم به نفس باری تعالی است، قائم به ذات اوست، قدیم هم هست. اون وقت میگن که ما اینجا دو تا مطلب داریم، یکی اون چه که در نفس هست همون کلام نفسی که احیانا همونیست که اسفوزری مراده. و بعد یه چیزی هم هست که میایم در مقام خواستن طلب میکنیم. این دوتا یکی نیستند، اراده و طلب دو چیزند. با این تقریر به اصطلاح میخوان بگن که در واقع در حق تعالی کلام نفسی هست و کلام لفظی حق تعالی نداره، و قرآن کریم هم قدیمه، تجلی همون کلام نفسی الهی است. چرا که حروف و جملات و صوت از باری تعالی نمیتونه صادر بشه و کلام او قائم به نفسش است، حال در نفس حق تعالی است و در ذات حق تعالی وجود داره. این دلیل که بخواهیم از طریق اعتقاد به کلام نفسی تغایر طلب و اراده رو اثبات کنیم، اولا لازمه اثبات تغایر به فرض صحت تغایر طلب و اراده عقیده به کلام نفسی نیست. و بفرمایید اولا اصل این مدعا که کلام نفسی داریم محل تأمل است. در واقع میخوان بگن یه هیئتی هست که در نفس ماست، یک حالت و کیفیت نفسانی هست که در نفس ما وجود داره، و اگر راجع به حق تعالی بخوایم بگیم متکلمه، باید بگیم این نوع از کلام در ذات او هست، حال در ذات اوست، اینجور چیزی رو مثلا باید بگیم. این لازمش این می شود که حروف و جمل و اصوات در ذات حق تعالی حلول کنه و این محال است. اصل این مدعا، این مبنا باطله، این اولا. ثانیا اصلا موضوع طلب و اراده لازم نیست در رهن کلام نفسی مطرح بشه. اصلا کی گفته است که ما مسئله طلب و اراده رو علا فرض صحت تغایر بین این دوتا حتما باید پیوند بزنیم به بحث کلام نفسی؟ نه، علا فرض که چیزی به نام کلام نفسی داشته باشیم، اما این لازمش این نیست که اون کلام نفسی همون اراده باشد. میتواند کلام نفسی باشه، طلب و اراده از کلام نفسی جدا هم باشد. ما در واقع یه چیزی رو میخواهیم. یه وقت این است که اونطوری که اشعریه میگن داریم نقل میکنیم، اینا میگن که آقا وقتی کسی میخواد بره با کسی سخن بگه، مخصوصا زمانی که سخن خطیر است یا مخاطبش آدم مهمیه، قبلا یه تنظیمی میکنه مطالبش رو تو ذهنش، این کلام نفسی، بعد میره اینها رو با لفظ ابراز میکنه، این میشه کلام لفظی. اینجور میگن، وقت ما میگیم که این چه ربطی داره به طلب یا اراده؟ علاوه بر تغایر طلب و اراده، یه طلبی در نفس انسان میتونه باشه و این طلب رو هرگز به صورت کلام نفسی نیاد حتی پیش خودش تنظیم کنه. فرض کنیم طلبی هست ولی نمیخواد بره بگه، نمیخواد بره منتقل کنه به مخاطبی، میتونه طلب باشه و در ذهن اون انتظامی که شما ادعا میکنید که ما مطالب رو قبلا در نفسمون تنظیم میکنیم نباشه. پیوندی بین کلام نفسی و مقوله طلب و اراده و تغایر اونها وجود نداره. ضمنی که میگیم مثلا چیزی به نام کلام نفسی محل بحث و تأمل است، علا فرض که باشد، پیوندی به این دوتا مبنا و مسئله نیست. ضمن این که ما بخواهیم بیاییم بگیم که اون هیئت قبلا هم بحث کردیم در مبحث مشتق و امثال اینها که اون هیئتی که وضع شده برای دلالت، اقوال مختلفی است. یکیش قیام حلولی است، ولی نظری صدوری هم داریم. این یک نظری است علی فرض صحتش، میخوام بگیم اصلا این ارتباطی با موضوع پیدا نمیکنه، اما اگر ارتباطم پیدا کنه بخواد ارتباط بدیم، معنیش این میشه که حروف، جمل و اصوات که میخواهد از ناحیه اقتالا صادر بشود قبلش در ذاتش حال است و این پذیرفته نیست. از شبت خدمت شما که علاوه بر این شما دارید مثالی میزنید و نتیجه میگیرید، میگید آقا همونطوری که خداوند متعال ذوق را و حس ذائقه رو خلق کرده و لازمش این نیست که خود نیز ذائق باشد، کلام را خلق کرده باشد لازمش این نیست که متکلم باشد. میرم مطرح کردم، میگم این قیاس مع الفارقه، با تشبیه نمیشه مسئله را ترک کرد. اگر فرض کنیم در مورد مثال آن که ذوق را میآفریند لازم نیست ذائق هم باشد، درست باشد که البته درسته، لازمش این نیست که هر اون چه رو خدامتال خلق میکنه فاقد آن باشد. اگر دارای زائق باشد مستلزم حاجت است، احتیاج است، ابزار میخواد حق تعالی، یا اصلا حواس مربوط میشود به ماده و حق تعالی ماده نیست، ربطی به او نداره. اما در مسئله کلامی مشکل نداریم ما. کی گفته است که اگر علی فرض با اینجور تقریر کنیم مطلب رو که میگیم آقا حق تعالی خالق است و حالا که خالق فاقد است، خدا متعال ممکنه که خالق باشد واجد آن هم باشد، مگر علم مخلوق الهی نیست؟ مگر در این عالم موجودی میتواند باشد که مخلوق نباشد جز ذات حق تعالی؟ ما سوى الله همه مخلوقند، علم هم مخلوق است، بعد بگیم خودمتا فاقد علم است؟ واقعیت امر این است که اصولا مبادی گاه متعدیان گاه لازمند، اون جاهایی که در واقع در خصوص مشتقات و مبدأ اشتقاق مطرح میشه، اونجاها گاهی بعضی از مشتقات متعدیان بعضی لازمند. در خصوص حق تعالی به این حیث از حیث تعدیه و لزوم باید توجه کنیم که راجع به حق تعالی اگر چیزی متعدیه بهش میشه نسبت داد و به صرف ایجاد و صدور هم اتفاق میفته، مثلا مثل قابض بودن حق تعالی، باسط بودن حق تعالی و نیز متکلم بودن. اما اگر از نوع مبدأ لازم باشد، وقت این لازمش این است که مبدأ حلول کنه، حلول داشته باشه در حق، و حلول در حق جائز نیست. مثلا نوم، ذوق. نوم صریحا در آیت الکرسی از حق تعالی نفی می شود. چرا؟ به جهت این که نوم لازم است، متعدی نیست، و در واقع نسبت چنین چیزی به حق تعالی لازمش این است که در حق تعالی حلول کنه و حلول محال است. این که شما مثال میزنید به ذوق، طعم، اونم مال اینه. چون لازمش حلول است و محال است اشکال داره و خدا امتال نمیتونه تائم و زائق باشه. اما در غیر این مثال که شما زدید، در مواردی که متعدی است، خدا امتال خالق است، خلق میکند، تعدی میکنه خلقتش به غیر، چون اشکالی داره چون نسبتی به او. و این با صدور کفایت میکند که از ساحت الهی صادر شود و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. با مثال یه مسئله مهم چونی رو نمیتوان حل کرد. و در مجموع اشکال اساسی در این است که اینها میخوان در واقع یه چیزی در حق تعالی، در ذات حق تعالی، در نفس حق تعالی فرض کنن به نام کلام نفسی، که اگر مطلب صحیح باشد هم ربطی به مسئله طلب و اراده نداره. از صورت که دلیل دیگری باز اقامه کردن، گفتن که کلام لفظی، البته خب دلیل دوم، دلیل اول اصل کلام نفسی رو مخدوش انگاشتیم، دلیل دوم اثبات خود کلام نفسی است، اونم خود به خود دیگه به اصطلاح مخدوش خواهد شد. گفتن که خود قرآن هم دو جور کلام رو مطرح میکنه، کلام نفسی، کلام لفظی. در خود قرآن کریم هم گاهی بحث میکنه از کلام لفظی و در این حال از یه نوع کلام که در نفوس هست هم سخن میگه. آیاتی داریم، اسرو قولکم او اجهرو به، قولتان را پنهان کنید یا آشکار کنید. پنهان کنید کجا؟ پنهان کنید یعنی فقط تو دلتون باشه، در نفستون باشه. به جهر نگید، به صوت اعلام نکنید. پس بنابراین این میشه که دو تا کلام باشه و این دو تا کلام هست، برای این که زیلش میفرماد انه علیم به ذات الصدور، خدا اون کلام پنهان شما را هم عالم است، یعنی به کلام نفسی شما علم دارد. پس کلام نفسی رو قرآن قبول داره. یا در آیه دیگه باز گفتن که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه حاسبکم به الله، چه پنهان کنید در درونتان، در نفستان، چه آشکار کنید، خدا بابت او شما رو مؤاخذه میکنه. این داره میگه صریحا که میشود چیزی را نگید و یا همون رو اظهار کنید، بگید و اون چرا که پنهان میکنید، مخفی میکنید، هست در نفس شما هست. پس یه چیزی، یه قولی، یک مطلبی میتواند باشد که ابراز نشود و باشد، در نفس هست و وجود داره. پس بنابراین از آیات و از نقل هم میشه استفاده کرد که ما کلام نفسی داریم و کلام لفظی داریم، کلام مکتومی داریم و کلام آشکار و مظهری داریم. جواب این است که در اون جایی که میفرماد در آیه اول که شما چیزی رو در درون دارید پنهان کنید یا آشکار بکنید، خدام تال عالم به آن است، این کی گفته است که این کلام است؟ کی گفته کلام نفسی به اون معنی که شما میگیده؟ شما میگید کلام نفسی آن است که مثال میذارید یه آدم میخواد با یه بزرگی ملاقات کنه، باش حرف داره، میشینه تو ذهنش اینا رو اول تنظیم میکنه، اول اینجور بگم، بعد اینجور بگم، اینو این نکته رو بگم، اینجور استدلال کنم براش، با این تعابیر به اون بگم، اینا رو تا ذهن داره. بعد وقتی میره حرف بزنه ممکنه همینا رو هم یادش بره نگه، یا وقتی میگه طور دیگه بگه. پس معلوم شد دو تا کلام داریم، اینجوری توضیح میدن اینا. خب اصلا اینجا اون چرا که قرآن داره میگه در نفستون شما پنهان کرده باشید و یا آشکار ساخته باشید، قولتان را، و از این به قول تعبیر میکنه، این مجازه، یعنی اونو که در نفس دارید رو به قول تعبیر میکنه، به عنایتن و تجوزن قول تعبیر میکنه، و یا اصلا بفرمید که آقا اصلا قول به یه معنا نیست. قول همواره معنای گفتار نیست، قول معنای رأی هم هست. شما اون نظری که در درون دارید ابراز نمیکنید. آدم بعضی نیات رو و بعضی نظرات رو داره که ابراز نمیکنه، بعضی هم ابراز میکنه. خداوند میفرماد که شما اون چیزی که تو سر درون در سویدای دل در عمق جان پنهان کردید آشکار نمی کنید، خدا میدونه. از این به قول تعبیر میکنه. لزوما قول معنی گفتار نیست، معادل فارسی گفتار نیست. ممکن قول معنی رأی باشه، معنی نیت باشه. و چون اینه، اون رأیی که، اون نظری که، اون نیتی که در درون دارید و اون چرا که ابراز کرده اید، هر دو رو خدا انطال میداند. این دلیل نمیشه که اینجا در این آیه سخن از کلام نفسی در مقابل کلام لفظی به میان آمده باشد. کما اینکه در آیه دوم هم، در آیه دوم هم اصلا رفتی به مسئله نداره، کاملا پیداست. در آیه دوم سخن از نیت ان توب دو مافی انفسکم او تخفو، اونی که در درونتون دارید آشکار کنید یا پنهان کنید، یعنی اون نیتتونو. کجا اینجا کلام آمده؟ از کجا این آیه شما کلام در میارید؟ ان توب دو، اگه آشکار کنید، کلام رو آشکار کنید. کی گفته کلام رو میگه اینجا؟ این توب دو مافی انفسکم، چون که در نفستونه. مافی انفسکم یعنی کلام، مافی انفسکم اون که در درون شماست، یعنی اون نیاتتون. کجا اینجا از کلام، از کجا این کلام استفاده میکنید؟ او تخفو، اون که دارید واقع اون کلام رو پنهان کنید. کی گفته کلام منظور اینجا اصلا؟ نه، هر عرب ساده فهمی که خالی و ذهن با این متن مواجه بشه میگه اونی که تو درونتون پنهان کردی، اون نیتایی که دارید یا ای اونو آشکار کنید. اصل مطلب که ما زیر سوال نمیبریم، که میگه نیت بد رو خداوند مؤاخذه میکنه. الاعمالو به نیات، نیت المؤمن خیر من عمله، حرفی نیست. ولی نیت، نه کلام نفسی. اینو میخوام بگن این مراد کلام نفسی، اونگونا از اون آیه کلام نفسی در نمیاد. که تا چه رسد به این که حالا علاوه از کالا کلام نفسی هم اثبات شود، وقت بعد بیاییم بگیم که خب پس بنابراین ما کلام نفسی داریم و پس بنابراین طلب اراده و هم مایل هستند، و چه ربطی به هم بگه دارن؟ اصل این نظریه باطل است. اصل کلام نفسی مطلب باطلی است از اون در واقع تلقی که شما دارید از کلام نفسی که اسم بذارید کلام. ما دو تا مسئله داریم. آقا اگر شما ببخشید، اگر شما کلام نفسی رو عبارت از این میدونید که کسی بنشینه و برای خودش مطلبی رو تنظیم کنه، بعد این مطلب رو بیاد برای کسی بخواد اظهار کنه، بعد میگید اینا تفاوت دارن، شما اون چیزی که تنظیم میکنید اون چیزی که بعدن ابراز میکنید متفاوت میشه. یه چیزی تنظیم میکنید، یه چیز دیگه میگید، کلی مطلب تنظیم میکنید، بخشی از اون رو میگید. اون تنظیم میکنید در یک وقت وضعیتی، بعد میاد در ظروف قول در شرایط مختلف بیان میکنید و تغییر میکنه. اون تغییر نمیکنه، ولی اون که کلام نفسی اینجور دارن تغییر میکنن. بعد میاد خیلی خوب ببینید طلب و اراده فرق کرد. اصلاً اون چیزی که شما مطرح میکنید اگر صحیح باشد که چیزی به نام کلام نفسی داشته باشیم، یا اون چیزی که شما میگید اسمشو کلام نفسی بگذاریم، اون ربطی به طلب و اراده نداره. که شما در ذهنتون یه موجود ذهنی رو تنظیم میکنید، بعد میخواید اون رو ابراز کنید، این چه ارتباطی به طلب داره؟ طلب یه مطلب دیگه غیر از این کلام است. در درون شما، در نفس شما، ما به هر حال اون کلامی رو که تنظیم کردید یا میخواید چیزی رو بیایید به یه کسی بگید از باب اخبار،
یا اینکه اونو تنظیم کردید که بیاید از کسی مطالبه کنید اون رو. اگر اولیه در باب تصور و تصدیق معنی میشه، یعنی دارید یه خبری رو در ذهنتون دارید میخواد بیاد اخبار کنید از آن، و اگر نه یه مطلبی رو تنظیم کردید از باب خواستن نه اخبار، انشاء، در ذیل انشاء معنی میشه. این اصلا در واقع در ذیل اراده و کراهت و تمنا و ترجیح و امثال اینا معنی میشه. در چه پیوند نمیخوره به، یعنی این دوتا مطلب رو تطبیق ندید به طلب و اراده. این در واقع اگر احیانا مطلب صحیح باشد تفاوت ماهوی دارد با مسئله طلب و اراده، تا اینکه برای اساس بخواد طلب و اراده رو تغایرشون رو بیان کنید. این هم دلیل دیگه شما فهمش داشت. خب همین اشاره کردیم، از کنیم که اصلا اراده یا طلب، حالا مغایر ندانیم، به فرضی که مغایر بدانیم، یه مسئله است، کلام نفسی مسئله دیگه است. اونجوری که شما کلام نفسی رو تقریر میکنید که انتظام اون مطالبی است که میخواهیم بگوییم بعداً، این غیر از طلبی است که یک حالت نفسانی است در درون آدم، حقیقت طلب و حتی اراده به بر اساس نظر درست که کلام که طلب و اراده حقیقتشون یکی است. بله بله همینطوره. یعنی میگیم اگر کلام نفسی صحیح هم باشد با طلب و اراده در پیوند نیست که شما مسئله تغایر و طلب و اراده رو گره بزنید به کلام نفسی. ادله دیگری هم مطرح شده، از جمله اینکه باز گفتن که اراده عبارت از آن که انسان بین دو مقوله ممکن یکی رو ترجیح بده، این میشیم اراده. بعد میایم سراغ کلام، طلب. آیا با طلب آدم یکی از دو بین یکی از دو ممکن ترجیح میده؟ کارکرد کلام اینه؟ نه، کار کلام این نیست. پس اراده یه چیز، کلام و امر و طلب یه چیز دیگه است. اینم یه دلیل دیگه است که به اصطلاح آقایون اقامه کردن. اینجا باز نشون میده که اصلا یه معنایی رو از اراده دارن طرح میکنن که همون در واقع اراده، حقیقت اراده که در نفس آدمیه. اما وقتی نوبت به طلب میرسه، میرن طلب انشایی رو مطرح میکنن، نه طلب حقیقی را. بعد میگن بین اون اراده و این طلب تفاوت، خب اینه که ما مخالف نیستیم. شما باید بگید بین طلب حقیقی در نفس و اراده حقیقی تفاوت هست. بین احیانا طلب انشایی و اراده انشایی اگر فرض میسر باشه تفاوت هست، نه اینکه بین اراده، حقیقت اراده در نفس با طلب انشاء شده در خارج تفاوت هست. اینی که مخالف نیستیم ما. اینجور استدلالی هم کردن، پاسخش اینه. در نقل تقریر و تلقی بعضی از اعظم شیعه تفاوتی بین به اصطلاح طلب و اراده اونها گفته بودند، مورد اشاره قرار دادیم به اینکه اصولا اراده یک کیف نفسانی است و طلب به فعل مربوط می شود. این استدلال رو دو سه نفر از اعظم مطرح فرموده بودن، مثل مرحوم میرزای ناینی و امثال اینا. اینجا هم همین مطلبه. خب شما در واقع طلب و اراده رو در یه مرتبه با هم مقایسه کنید، اونجا اثبات کنید که مغایرند، نه اینکه شما اراده حقیقت اراده رو که در نفس انسانیه و به تعبیر شما کیف است با طلب رو که به طلب انشائی مربوط می شود و به مقام فعل، این دوتا رو با هم مقایسه کنید. این ممکن نیستیم ما که این مخالف باشند. و وانگهی اون چرا که آیون بزرگان ما بعضی اگر معتقد به تغایر تلف و اراده هستند فرق میکنن، با اون تقریری که اشعری کردن ملاحظه کردید که تفاوت اساسی است. با جلسه بعد ادله کسانی رو که قائل به وحدتن میخوایم بحث کنیم، و چون چهارشنبه است و باید یه مداری شما وارد بحث بشید، اون ادله رو از منابع مختلف ملاحظه بفرمید و با آمادگی تشبیهید که انشالله بحث ادله در واقع معتقدین به وحدت طلب و اراده رو بررسی کنیم انشالله. در واقع ایشون چون می‌فرماد که اراده از نوع مقوله کیف است و طلب از مقوله کمه، پس تغایر دارن به این طرزی که تقریرشون می‌فرمون که ما اصلا نظامون اینجا نیست، ما میگیم حقیقت اراده و حقیقت طلب آیا تغایر دارن یا نه، اما اراده حقیقیه رو مطرح می‌فرمایند با طلب انشائی رو مطرح می‌فرمون، بعد بگیم با هم مغایرن. این اصلا محل بحث نیست. و صلی الله علی محمد.